با سلام خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش، با 481مین برنامه سو از لندن با افتخار خدمتتون هستم. درباره اتفاقات حواشی ورزش ایران، تیم ملی فوتبال ایران، سرمربی جدید استقلال، بحث نقل و انتقالات فوتبال ایران و اروپا و مطمئنا 50 دقیقه گپ و گفت ورزشی خواهیم داشت. میریم و برمیگردیم. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه رو بسیار خوشحالم خدمتتون هستم. با افتخار طبق معمول یک شنبه شب ها از قاب دوربین شبکه ایران فردا به اتفاق دوست همکارم علی کارگردان برنامه، حضور کارشناسان محترم و البته همراهی صمیمانه‌تون که مطمئنا بزرگترین سرمایه های ایران فردا هستید. در ابتدای کار تشکر ویژه میکنم از همراهی صمیمانه‌تون. میگم ما چند وقتی است که فعال شدیم، من و همکارانم در فضای مجازی، صفحه سود در یوتیوب، صفحه سود در فیسبوک، وبسایت فوتبالی ترین و اینستاگرام بنده و در نهایت فضای مجازی که واقعا بسیار گسترده است و اونجا میشه گپ و گفتای بیشتری درباره مسائل ورزشی داشت. از ما بسیار من خوشحالم که خدمتتون هستم. توی بخش نخست در خدمت دوست خوبم کوروش بازیار هستیم از فرانکفورت و آلمان، درباره اتفاقات و حواشی فوتبال ایران صحبت میکنیم. کوروش جان خدمت سلام عرض کردم. به عنوان سوال نخست مستظر هست که پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات هست، برای بازیکن میگیره که خودش آماده کنه برای تمرینات پیش فصل آینده لیگ برتر. حمید مطهری هم دستیار اول و مغز متفکر اهل گل محمدی هم از این باشگاه رسما جداش رو به نساجی مازندران رفت. تو روزهای پایانی، تو هفته های پایانی بسیار رابطهش متشنج بود با هواداران پرسپولیس. درباره رفتن مطهری صحبت کن، چه تأثیری داره و اینکه پرسپولیس بازیکنایی که گرفته نظر شما چطور بودن و اینکه آقای درویش اومد در برنامه ورزشگاه یه جورای سوال پیشش کردن و اشاره کرد که قرارداد گل محمدی نزدیک 40 میلیاردی که خیلی هم سر و صدا به پا کرد، اما بعد گل محمدی اشاره کرد که یه جورایی آقای درویش رو دورش کردن و ایشون چون نمیتونست دروغ بگه اشاره به مبلغ قرارداد که بعدن هم اشاره شد که مبلغ این قرارداد برای 3 ساله و هم فرهاد مجیدی هم یحیی گل محمدی قراردادشون نزدیک به هم ریخت. میخواستم درباره این موضوع بپرسم. ازت
سلام عرض میکنم خدمت شما خسرو جلی، خدمت بینندگان محترم این برنامه. خب پرسپولیس فصل گذشته هم از نظر بدنی و هم درون دروازه بر به مشکل خورد. در دقایقی از بعضی بازی‌ها واقعا بازیکن پرسپولیس اون نفس و جنگندگی همیشگیشون رو نداشتن. گلای بدی حامد لک خورد. خب طبیعی است که انتقادات برگرده به کادر فنی و اینجا سرمربی است که بیاد و ترمیم کنه نقاط ضعفش رو. در فوتبال حرفه‌ای هم اینا طبیعی است و اینکه یحیی برای نتیجه گرفتن تیمش بازیکن کنار بذاره یا بازیکن جذب کنه به همون شیوه هم میتونه دستیارانش رو تغییر بده. اما رفتن حمید مطهری به عنوان سرمربی به تیم نساجی مازندران خبر خوبی است. امیدوارم که ما چرخه مربیامون هر سال گسترده تر بشه. مربیانی که زحمت کشیدن، مدارج علمی رو پشت سر گذاشتن، بیان و در لیگ‌های مختلف، همه که قرار نیست در پرسپولیس و استقلال و ذوبان و سپاهان و تراکتور، فولاد خوزستان و صنعت نفت مربیگری بکنن، بالاخره از یه جایی شروع بکنن و نهایتاً بیان و امضاشون رو تو لیگ برتر ببینیم، مثل رضا عنایتی که از دسته یک شروع کرد و باش تیمش واقعاً یک کارنامه خوبی برای خودش درست کرد. اما مطهری در نساجی مازندران با مطهری دستیار در پرسپولیس متفاوت است. بایستی از ادبیات دیگه استفاده بکنه، خیلی مراقب انتخاب کلماتش باشه، گزک دست خبرنگاران نده، چون اینجا دیگه نمیتونه فلسفی با خبرنگاران و بازیکنانش صحبت کنه. در رختکن شما بازیکنانت حرفات رو شاید گوش کنن اما نمیشنون. سطح آدرنالین به قدری بالاست که اصلا متوجه نیستن که مربی چی بهشون میگه. بنابراین بایستی در کوتاه‌ترین جمله کلماتی رو به بازیکن بگی که اون هدف و اون منظور رو برسونی که بازیکنان برن نیمه دوم رو انجام بدن و حتی پیش از بازی در نیمه اول هم برای بازی از ادبیات کاملا فنی استفاده بشه و از کلمات حاشیه ساز برای خودش امیدوارم متحری دوری کنه. در مورد اینکه تیم با بازیکنهای جدیدی که خب اسمای بزرگی هستن نتیجه میگیره یا نمیگیره بستگی به مسائل بسیار زیادی داره. پرسپولیس فقط تنهایی در این تیم در این لیگ بازی نمیکنه که بره قهرمان بشه، رقبا هم هستن. دیدیم استقلال پارسال اصلا نباخت، اگر امسال یه تیم دیگه اومد و اصلا نباخت اون وقت پرسپولیس چیکار میخواد بکنه؟ بنابراین اولا پرسپولیس بایستی بره تیم‌های مقابل رو وادار به شکست بکنه، بعد سه امتیاز رو کسب بکنه و در آخر اگر امتیازاتش نسبت به تیم‌های دیگه بیشتر بود به قهرمانی برسه. بنابراین هنوز فصل شروع نشده، با توجه به جمعی مشکلاتی که ما در لیگمون میشناسیم و اینکه هر بازیکنی تو قراردادش یک بندی هست که اگر از فلان تیم و فلان لیگ در پیشنهاد داشته باشم جا میذارم میرم، خود یحیی هم ممکنه یک پیشنهادی از یه جایی اگر داشته باشه تو قراردادش اومده باشه وسط فصل پرسپولیس جا بذاره. بنابراین اجازه بدیم فصل شروع بشه و ببینیم چه میشه. در مورد دستمزد یحیی هم عرضه و تقاضاست آقای خسروجردی. اگر یحیی 40 میلیارد پول میگیره دستمزد و حق زحمت کیفیت کارشه و در تیم‌های مختلف تیم‌های یا واقعاً چه از سبای قم، تراکتور، زوباهن، پرسپولیس سال اول بعد از مانوئل جوزه که اومد اصلا تیم رو تغییر داد. همین دو سه سال پیش با پدیده شهر خودروی مشهد هم واقعاً تیمش فوتبال زیبایی بازی میکرد. حقشه که این پولا رو بگیره. اما این که یک کسایی میان که میگن یحیی گل محمدی مستأجر، پول نداره، نمیدونم این پول نگرفته، کمتره، خب اینا واقعا بی احترامی به شعور مخاطب است. فراموش نکردیم که پرسپولیس برای رضایت‌نامه یحیی 10 میلیارد هزینه کرده. حالا خب اون 10 میلیارد مال روز اولشون بوده، بعدش بیشتر میشه به خاطر دیر کرد. خب برای مربی که شما وقتی حاضر روز اول 10 میلیارد رضایت‌نامه پرداخت کنی، طبیعی است بایستی مبلغ قراردادش در این حول و حوش باشه. امیدوارم خیلی حرفه‌ای‌تر رفتار کنن و مثل همه عالم فوتبال، دنیای فوتبال بیان و صادقانه با مخاطبانشون رفتار بکنن، میگن آقا ما اینقدر به مربیمون دستمزد میدیم، دستمزد کیفیتش است.
بسیار ممنون از کوروش بازار. روزهای بسیار داغ نقل و انتقالات فوتبال ایران، رقم‌های نجومی وحشتناک بازیکنی که مثلا 1 میلیارد قیمتش بوده الان نزدیک 20 میلیارد. خب سعید صادقی فصل قبل در گلگهر خیلی خوبم بازی کرد، بیشتر پاس گل زد، اما بازیکنی که 2-3 سال در فوتبال ایران مطرحه چطور با مدی برنامه‌اش اینقدر بازارگری میکنن؟ رقمش نزدیک 20-25 میلیارد. خب اگه ایشون 20-25 میلیارد مثلا میگم بازیکنای ملی پوش چقده؟ خب یعنی الان یه تیمی بره 10 تا بازیکن خارجی بگیره مطمئنا قیمتاش بسیار ارزان‌تر از این بازیکنان است در ایران حضور داره. آقای بازرگان بالاخره استالا سرمربیشو شناخت، ریکاردو ساپینتوی پرتغالی سرمربی استقلال چه بعد از رفتن فرهاد مجیدی نام‌های بسیاری قطار شد، حالا مثل پتکوویچ بود، مثل صبری لاموشی و مربیانی که در نهایت آقای آجرلو ساپینتو رو انتخاب که مربی 49 ساله پرتغالی که در اون نسل طلایی پرتغال با لوئیس فیگو و ژائو پینتو اینا در یورو 2000 هم بودن، بسیار جای مختلف مربی کرده، یه نزدیک 14 تا باشگاه عوض کرده، بهتر نتیجه هم قهرمان در جام حذفی بلژیک با استاندارد لیژ. فصل قبلا در لیگ پرتغال تیمش به لیگ پایین‌تر دسته پایین‌تر سقوط کرد. چطور ارزیابی می‌کنیم حضور ایشون رو؟ ایشون در کنفرانس خبریش هم گفت من می‌خوام 4 تا جام بگیرم، یعنی صحبتایی کرد که همش وظیفه‌شو سنگین می‌کنه. می‌خواستم نظر شما درباره اومدن مربی بپرسم.
خب استقلالم درست دیر اما بالاخره موفق شدن مسئولین استقلال که بیان و مربیشون رو انتخاب کنن باش قرارداد ببندن. مربیان پرتغالی معمولاً اونجور که در دنیا ازشون یاد میشه مربیانی هستن که خیلی به مالکیت بهایی نمیدن، نتیجه گراها هستن، بسیار تیمها رو از نظر قدرت بدنی قوی آماده میکنن و روی کارهای دوندگی، پرس و جنگهای تک به تک برنامه ریزی دارن. و ما در فوتبال دنیا حتی مربی کره جنوبی هم، ما الان اگر فوتبال کره جنوبی رو ببینیم فرق میکنه با سالهای گذشته. اگر پین دستیار سال گذشته فرهاد مجیدی در استقلال بمونه و بازیکنانی رو که ضعف داره استقلال به خصوص در خط حمله بتونن بازیکنهای خوبی رو بگیرن، فکر میکنم شاهد رقابت چشمگیری در لیگ آینده باشیم. و این که مدافع عنوان قهرمانی از استقلال و رقبا برای زدن استقلال میان، استقلالی که فصل گذشته باخت نداشته اصلا، اینا به زیبایی های لیگمون اضافه میکنه. هرچند که بایستی در نظر بگیریم که معلوم نیست واقعا آجرلو میمونه تو استقلال یا برنامه داره برای ریاست فدراسیون و رفتن آجرلو بعدش چه مشکلاتی این مربی باهاش دست به گریبان میشه. نکته بعدم که واقعا خیلی آماتور و غیر حرفه‌ای ما داریم از مسئولین باشگاه و شخص آقای آجرلو مدیر عامل این تیم میبینیم، عدم تماس با وریا غفوری است که این بازیکن نمیدونه تکلیفش چی است، رسما اعلام کرده دوست داره در استقلال بمونه و از فوتبال با این تیم خداحافظی بکنه. اما خب میدونیم چه خبر هست و مجبور کردن وریا رو بیاد و یک صحبتایی رو بکنه که واقعا مثلا هیچ ربطی به قرارداد بستن یا نبستن باشگاه با یک بازیکن نداره.
ممنونم کوروش جان. حالا مطمئنا در روزهای آینده استقلال که بیشتر وارد نقل و انتقالات میشه و اون تفکر آقای ساپینتو یا ساپینتو ریکاردو ساپینتو بیشتر مشخص میشه، بازیکن خارجی قطعا آورد ولی کار بسیار سخته داره، جانشین فرهاد مجیدی شده که در فصل قبل با زدن همه رکوردها تونسته قهرمان لیگ برتر بشه. اما گروش سوال پایانی رو نمیدونم، حالا من بخندم تعصب بخورم چیکار کنم؟ حالا خنده‌های من تو برنامه معروف است، واقعا این که الان دارم میگم خندم گرفته این مصاحبه عادل فردوسی پور با دراگان اسکوچی در برنامه فوتبال 360. یعنی من خودت هم مطمئنا دیدی مصاحبه رو، خیلی از بینندگان و دوستانم هواداران فوتبالم دیدن. یعنی سر تا سر این مصاحبه آقای اسکوچی داره دروغ میگه و یه حرفایی میزنه که اصلا واقعا خنده‌داره. من خودم مصاحبه رو کامل دیدم دیگه، یعنی هیچی از توش در نمیاد. اما برای تعجب میکنم که عادل فردوسی پور چرا این مربی رو یه جورایی سوال پیچش نکرد، چون خیلی ملو باش میرد جلو. واقعا خنده هایی که من دارم خودت هم داری، خیلی دیگه هم دارن. یعنی آقای اسکوچیچ چیزی به غیر از خنده واسه هیچ کس باقی نگذاشت. حالا نمیدونم داستان میخوام نظر تو رو بپرسم درباره مصاحبه آقای اسکوچیچ.
آقای خسروجی همین مونده بود که بیایم و صحبت های اسکوچیچ رو تحلیل کنیم. معمولا در نشست سران کشورهای مختلف در اجلاس بین المللی مثل سازمان صحن سازمان ملل، اگر یه رئیس جمهوری بیاد صحبتی بکنه که مثل رئیس جمهور آمریکا که ممکنه صحبتاش باعث بشه که قیمت دلار یا نفت بالا پایین بره در تجارت جهانی، میان تحلیل میکنن. اما من متاسفم که الان چند روزی هست که همچنان دارن صحبتهای اسکوچیچ رو تحلیل میکنن. گذشته از این بحث، عادل فردوسی پور اون چه رو که میخواست از زبان اسکوچیچ بیرون کشید. دو نکته، یکی این که تاکتیکش رو به بازیکنانش از بازیکنانش میپرسه و دوم این که استعفایی که داده، 11 بار استعفا داده، واقعا جای سوال داره چطوری همچنان داره ادامه میده. اما گذشته از این حرفا، من هفته پیشم تو همین برنامه یا هفته قبل اشاره کردم ما نه خیلی حرفه‌ای هستیم که دنبال آینده فوتبالمون باشیم و نه خیلی اخلاق‌گرا که بگیم تیممون با اسکوچیچ 3 بازی زودتر به جام جهانی صعود کرده، اجازه بدیم اسکوچیچ با تیممون در جام جهانی حاضر باشه. تا شروع جام جهانی، اولین بازیمون در جام جهانی، اسکوچیچ رو در روی نیمکت تیم ایران ندیدیم، نبایستی هیچ تحلیل رو و هیچ خبری رو قبول کنیم.
بسیار ممنونم از کوروش بازار به خاطر حضور در برنامه. امیدوارم که تیم ملی ایران بتونه در جام جهانی موفق باشه. واقعا کار بسیار سختی فوتبال ایران داره با این افرادی که دارن مدیریت میکنن فوتبال و حضور آقای اسکوچیچ که به هر قیمتی میخواد در جام جهانی باشه، حالا به قیمت آبروی فوتبال ایران هم باشه براش مهم نیست. دوستان بیننده تصویر کوتاه در بخش بعدی خدمت. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سود، بسیار خوشحالم واقعا میگم 50 دقیقه با در هفته میتونیم با هم توی این برنامه صحبت بکنیم، اما فضای بیشتری داریم در فضای مجازی در یوتیوب و جاهای دیگه، اونجا بیشتر با هم صحبت میکنیم. برنامه سود یه برنامه هستش و آیتم سود پلاسی اضافه شده، فعاله، یعنی در طول هفته میتونید با اخبار روز ورزش دنیا، تحلیل های کارشناسان همراه باشید و بنده و دوستانم در خدمتتون هستیم. توی این قسمت میخوام بریم به وین و اتریش. دوست خوبم پیا یونسپور بسته این هفته که مطمئنا برو پیمونم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم، هموطنهای بسیار خوبم و همینطور امیر خسرو جردی عزیز و همکاران نازنینش. یه هفته دیگه گذشت، مجدداً مزاحمتون شدم در مورد یک ماجرایی که شاید دغدغه برخی از هموطنان عزیزمون هم باشه صحبت بکنیم خیلی کوتاه و سعی بکنم که مختصر و مفید باشه. در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، هفته‌ای که ازش عبور کردیم، میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال ایران و برخی از اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون صحبت‌هایی داشتن در مورد اینکه دولت جمهوری اسلامی، وزارت ورزش و جوانان باید بیان و کمک بکنن، بودجه بدن به تیم ملی فوتبال ایران به خاطر اینکه تیم ملی بتونه آماده بشه برای رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر. صحبت اصلی که انجام شد در برنامه مثلا فوتبال برتر بود. صحبت‌های آقای میرشاد ماجدی و صدا و سیما پوشش خبری داد و از صدا و سیما حکومتی ایران پخش شد. نکته جالب و عجیب اینه که چه سرپرست فدراسیون فوتبال و چه اعضای هیئت رئیسه در سازمان صدا و سیما می‌نشینن و صحبت می‌کنن و میگن ما کمبود پول داریم، کمبود بودجه داریم، نداریم تیم ملی آماده بکنیم و دولت پول بده. دولت بخواد بودجه تخصیص بده به فدراسیون فوتبال ایران، بگذریم از این موضوع که اصلا بر اساس خود اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران ممنوع است، بر اساس خود قوانین اداری جمهوری اسلامی ممنوع است چنین داستانی، این پول و این بودجه رو برای آماده سازی تیم ملی باید از کجا هزینه بکنه؟ از جیب بازنشسته هایی که امروز دارن در خیابان های ایران اعتراض میکنن به وضعیت پرداختی حقوقشون و وضعیت معیشتیشون، از جیب معلمینی که طی ماه های گذشته بارها و بارها تجمع داشتن و نسبت به وضعیت شغلشون اعتراض کردن، از جیب کارگران، از جیب جامعه قشر در حقیقت آسیب پذیر کشور. یعنی مثلا این پول که نمیاد از جیب خانواده آقای لاریجانی پرداخت بشه، یه بخشی از سیسمونیه مثلا دختر آقای قالیباف که نوی آقای قالیباف که برداشته نمیشه به فدراسیون فوتبال ایران داده بشه. این پول قرار نیست از حساب آقازاده های دولت مردان ایران که در خارج از کشور هستن تأمین بشه. این پول رو مشاوران رسانه‌ای آقای قالیباف که امروز در آمریکا سکونت دارن که پرداخت نمی‌کنن، از جیب مردم شریف ایران باید پرداخت بشه. از سوی دیگه مردم هم به حال این توقع رو دارن که این تیم به حال قرار نیست بره اونجا مقابل آمریکا و انگلیس و ولز که همه هم تیم‌های رد بالایی هستن در سطح جهانی کیسه بوکس بشه، پس این تیم هم نیاز به آماده‌سازی داره. درسته، اما این حرفا در سازمان صدا و سیمایی داره زده میشه که خودش بزرگترین سرقت سالهای اخیر از فوتبال ایران داشته. حق پخش تلویزیونی مهمترین وظیفه رسانه های تصویریه که از سوی فیفا به رسمیت شناخته شده و اجبار شده. کنفدراسیون های قاره‌ای مثل یوفا، AFC، همه اینها روش تأکید داشتن و صدا و سیما ایران پرداخت نمی کنه. در سال 2015 میلادی شبکه بین اسپورت بیش از 300 میلیون دلار پیشنهاد اولیه داد برای حق پخش تلویزیونی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. فدراسیون فوتبال ایران در آستانه قرارداد بستن باهاش بود آقای علی کفاشیان و داستان ناگهان از نهادهای بالادستی وتو شد. فدراسیون فوتبال ایران میتونه پول خودشو به بهترین شکل ممکن از حق پخش تلویزیونی بگیره که به هر حال نهاد وابسته به رهبر جمهوری اسلامی هستش، بودجه میگیره ولی پرداخت نمیکنه. میتونه از حق پخش تلویزیونی، میتونه از آگهی های محیطی داشته باشه که به صورت کمپلت در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفته و سهمی در اختیار آنچنان فدراسیون باشگاه ها نیست. میتونه از بلیت فروشی داشته باشه که ازم وضعیت نامشخصی داره. ما نمیتونیم بگیم که امروز این تیمی که باید آماده بشه و البته باید آماده بشه پولش رو از جیب مردم به دست بیاره. من فکر میکنم شاید بهتر هست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که امروز دارن اعتراض میکنن به وضعیت و حقم دارن که اعتراض بکنن، بیان این مسائل رو هم بگن که آقا حق پخش تلویزیونی چرا پرداخت نمیشه، آگهی های محیطی فوتبال ایران کجاست، همین حقای حد عقلی و مشروع رو پرداخت بکنیم و ما دیگه نیازی نداریم از جیب بازنشسته و دبیر و کارگر و اقشار نیازمند جامعه پول آماده سازی تیم ملی تامین بشه. ما اینا رو میگیم، حالا امیدواریم که به جایی برسه، ولی اینکه طی 4 دهه اخیر لااقل دیگه به همه ما ثابت شده که شرایط اگر در جای خودش بمونه بهتره که روز به روز بدتر نشه. روز و روزگاری خوش رو برای شما آرزو مندم، موفق و مؤید و پیروز و سربلند باشید.
بسیار ممنون از پیام و نسبه به خاطر حضور در برنامه. یه تصویر کوتاه در بخش پایانی خدمت است. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه‌شو بسیار خوشحالم خدمتتون هستم توی این قسمت که بسیار پروپیمون هم از 3 تا از کارشناسان درجه یک در خدمتشون هستیم. بریم در خدمت ایرج‌خان ادیب‌زاده در پاریس هستیم، استاد فریدون شیبانی در اوترخت و آرام دوست خوبم محمد هرانی در فرانکفورت آلمان. این دومین بار است محمد توی برنامه هست و بسیار من خوشحالم که اون خاطرات همکاری دو شبکه خبر و صدا و سیما بر ما زنده میشه. بریم به پاریس فرانسه. ایرج خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما و میهمانان آقای فریدون شیبانی، آقای ایرانی و علی عزیز که همیشه زحمت این برنامه ها رو به عهده داره و واقعا قابل ستایش.
آقای ادیب‌زاده تو همین ابتدای کاری با هم صحبت بکنیم. کشور قطر میزبان جام جهانی 2022. خب همه میدونن که قطری‌ها یه چکی کشیدن به سپلاتر و میشه پلاتین دادن و همه رو خریدن و جام جهانی رو گرفتن، قوانینی هم وضع کردن. اون قسمت خنده‌دارش اینه که ایران میگه ما میخوام همکاری بکنیم که اصلا میگم جوک ساله. حالا شما بیشتر در مطبوعات رسانه‌های اروپایی ورق میزنید و سرک میکشید، چه قوانینی رو قطر برای میزبانی اعلام کرده؟
ببینید امجا خیلی از کسانی هستن در داخل ایران، من دیدم در جاهای مختلف، از این در واقع ورزشگاه‌های مدرنی که قطر ساخته در اون بیابون‌هاش تجلیل میکنن، میگن خب از پول گازش خوب استفاده کرده به جای ایران که واقعا یه دونه ورزشگاه هم نساخته این همه ورزشگاه ساخته، که خب برای نسل‌های آینده‌اش، البته نسل‌های آینده خود قطر بیشتر از 2 میلیون جمعیت نداره، من نمیدونم، برای شاید مثلا اعلام بکنه که نسل‌های نوجوان کشورهای همسایه و جاهای دیگر جمع کنه. اما خیلی‌ها گفتن قطر پیشرفته، من میخوام بگم قطر پیشرفته نیست. اگر از نظر تکنیک، اگر با کمک واقعا مهندس‌ها، آرشیتکت‌ها اومده ورزشگاه‌های مدرن برپا کرده، اما در اونجا حقوق بشر به شدت زیر پا گذاشته میشه. شما ببینید که کاندهنده است، 1200 کارگر، واقعا کارگرها که از هند و بنگلادش و اونجاها میومدن کشته شدن در همین برای ساخت و ساز این استادیوم ها. کجای دنیا وقتی استادیوم هایی میسازن این همه کارگر کشته میشن؟ اما بحث مهم اینه که با نزدیک شدن به جام جهانی قطر میاد قوانین خودش رو اعلام میکنه، از جمله اعلام کرده که داشتن روابط نامشروع 7 سال زندان داره. به هر حال از کشوری که همین طالبان رو اونطور پشتیبانی کرد که برگردن به افغانستان بینوا، الان میبینید زلزله اومده، ما به همه افغان ها واقعا تسلیت میدیم بابت این، بعد از هم داشتن طالبان هم این زلزله و این مسائل طبیعی. به هر حال این یک کشور محافظه کاره، چشم آقای اینفانتینو روشن که الان گفته که همه کسایی که میان اونجا باید زن و شوهر باشن، یعنی زن و دوست و دختر اینا، اصلا در هیچ جام جهانی تا به حال سابقه نداشته چنین قوانینی. به هر حال من فکر می‌کنم که چشم انداز خوبی نیست.
برمیگردیم به آقای ادیب‌زاده، واقعا یه جورایی فیفا یه علامت سوال بزرگ جلوش هستش که بدون تردید این جام جهانی رو تو سینی گذاشتن و به قطر فروخت. بریم به اوترخت هلند. استاد اشتباه خدمت شما سلام عرض کردم.
درود بر شما و دوستان.
آقای شیبانی، آقای ریکاردو ساپینتو پرتغالی در نهایت برای این همه اسقطار شد برای استقلال اومدن و سرمربی استقلال شدن. در مورد این اومدن این مربی پرتغالی که کارش هم واقعا سخته، یعنی جای فردی میاد که با شکست همه رکوردها قهرمان کرد استقلال فراد مجید.
خب ببینید از نظر نتیجه گیری واقعا استقلال یه فصل کم ندیر رو، نمیشه گفت بی ندیر ولی کم ندیر بود طی کرد، و در این ماجرا با رفتن مجیدی که بعد از دوره درخشان فوتبالش یک دوره درخشان مربیگری را نشون داد و با جوانیش و اینا، آوردن یک مربی خیلی مهم بود و تلاشی که حالا ظاهرا نشون دادن یا باطنا، به هر حال در مورد مربیان ایرانی به نتیجه نرسیدن. یعنی شما در نظر بگیرید که کسانی بودن قدیمی مثل قرعه‌نویی، مثل مرفاوی، مثل همه اونایی که در حال سرمربی استقلال هم شدن، آخرین هم قبل از این که فرهاد مجیدی بیاد اون آقای هافبک تیم خود استقلال بود که ملی بود، به جز جواد نکونا چیزم بود،
رضا عنایتی بود، جواد نکونا بود
یک شرایطی داشتن که خود استقلال هم بعدش نمی آمد با اون شرایط بگه نه، و مربی خارجی که یه مقدار آشنا نیست در جامعه فوتبال ما شاید بهترین انتخاب بود. اینا رفتن مربی آوردن که صحبتایی که کرده یه مقدار مبالغه آمیز میاد، من در یکی از بهترین تیمای جهان اومدم مربی شدم و حالا 4 تا جام میخوام و نمیدونم اینا، اینا صحبتایی که یه مقدار تعارفه و یه مقدار با عمل میتونه به نتیجه برسه. این قدم بعد رو به اعتقاد من یک نوع تبلیغ به تمام معنا بود و تو این تبلیغ‌های به اصطلاح سفرست باشگاه خیلی
بهره‌برداری
کرد خودی نشون داد و جلوی دوربین اومد و صحبت کرد و دو تا مژده خیلی عجیب و غریب من به استقلالی ها داد. یکیش تکراری بود که گفتش که استقلال صاحب باشگاه جدید میشه و اینو قرارداد چه بستیم و اینا. ما از این قرارداد انقدر در استقلال دیدیم که دیگه باشگاهی که در داشتن باشگاه‌های متعدد حتی در ترکیه معروف بود در این مورد هنوز داره صحبت رو میکنه که دقیقاً چند 30 ساله داره میکنه. یه میگن دقیقاً این که 22 سال پیش که من از ایران خارج شدم قرار شد رفتن افتتاح کردن هورا کشیدن ولی نتیجه نداشتن باشگاهی به وجود
اومد. سوال من از آقای حیرانی هم بپرسم چون کاملا مسلط و به روز به اخبار سلام محمد جا خدمت سلام عرض کرده، هم صحبت های فرماشات آقای ادیب زاده هم فرماشات آقای شیبانی رو دیدی و شنیدی. استقلال این همه گزینه داشت، به این گزینه سی گزینه که فصل قبلم تیمش به یه دسته پایین‌تر پرتغال سقوط کرده. آقای آجرلو خب دوستانی هم داردیم مثل خب پس بچه برادرشون آقای سعید آجرلو یا شهرآد ناظمی، چجوری به این گزینه رسید؟
من اجازه میخوام اول کسب اجازه کنم از دو استاد بزرگوارم جناب آقای شیبانی جناب آقای ادیب‌زاده و خوشحالم که در محضرشون هستم و در خدمت شما هستم بعد از مدت ها در کنار این بزرگواران، باعث افتخار من. در مورد شرایط استقلال امیر جان، واقعیت اینه که بر صورت مدیران باشگاه استقلال یکی از خصوصیاتشون در تمام این سالها رویا فروشی بوده و همچنان که جناب شیبانی گفت بسیار مبالغه آمیز ما دیدیم که این بار هم سرمربی جدید و هم مدیرعامل باشگاه استقلال صحبت کرد. حالا لازم باشه در این مورد بیشتر حرف میزنیم، اما در مورد سوال شما خب به هر حال این زوج سعید آجرلو و شهرداد ناظمی سالهاست که در کنار مصطفی آجرلو هستن، چه در باشگاه تراکتور چه در باشگاه پاس و حالا چه در استقلال. نیم فصل دوم فصل گذشتم اگر خاطرتون باشه مدافع برزیلی که باشگاه استقلال آورد از طریق این دو نفر به باشگاه لینک شدن و خب واقع بین اگر باشیم گزینه و انتخاب بعدی هم نبود برای خط دفاع استقلال که دو دفاع اصلیشو از دست داده بود. و حال آقای ساپینتو هم همچنان که تو پیج اینستاگرامی خودش مطرح شده از طریق این دو نفر و عکسشون رو ما دیدیم از طریق این دو نفر آمده و خب به نظر میرسه که نقل و انتقالات امسال استقلال هم بالاخره با مشاوره این دو نفر انجام میشه.
بعد اون ایشون خب سعید آجرلو یه پتانسیل دیگه هم داره، تئوریسین اصولگرا هم از اون مجله مثلث و جاهای دیگه احتمالاً پس اومدن آقای رئیس یه جوری با هماهنگی ایشون بوده شاید.
ببینید نمیتونیم آقای آجرلو رو از اون اردوگاه فکری جناح حاکم بر جامعه ایران مستثنا بدونیم، اما اینکه خودتون مطلع هستید اصلا حضور مصطفی آجرلو در رأس باشگاه استقلال از طرف قدرتی فراتر از وزارت ورزش شکل گرفته و ایشون برای عقد قراردادها، آوردن مربی‌ها، قراردادهای تبلیغاتی نیازی با هماهنگی با وزارت ورزش نداره چون مستقیما متصل به جایگاهی بالاتر از وزارت ورزش و دولت.
من در تایید صحبت محمدم عرض بکنم که محمد آقای آجرلو تو همین کنفرانس خبری حرفی زد مشخص شد که چرا آقای سجادی توی جشن قهرمانی استقلال نیومد، گفتن با هم اختلاف دارن. ایشون به صراحت گفت من 1,000,000,000 تومان تو صدا و سیما گم شده، نامه نوشتم مستقیم به آقای رئیسی، یعنی این وسط دور زده حمید سجادی رو دیگه. یه صحبتی کرده ایشون آقای حیرانی، این تیکه مصاحبه رو علی پخش میکنه بعد من در خدمت هستم.
من در مورد تلویزیون و چون دیدی که دوستر من هستم که راستی میدیدم مخصوصا به خواهی خواهی کنم برزشیشون و مدیداشون و هر برزشون دوستر هستم، اما من عنوان مدیر استقلال خدمتگزار استقلال منافع استقلال در اینجا گم شده. 1,000,000,000,000 فقط گم شده. من باید 1000 میلیارد استقرار از صدا و سیما بگیرم، نمیتونم نگیرم. همه بزرگواران اونجا از من بپذیرن، اونها محترم هم عزیز من هستن و من دستخوص همه اونو هستم، از دن دیجبانی یا دن دیجبانی صدا و سیما و رئیس جای جبه. ولی 1000 میلیارد استقرار باید بدن، کی میخواد بده؟ من نامه نوشتم با آقای رئیس جمهور. آقای رئیس جمهور 2 ماه پیش با آقای سجادی نوشتن که دایره تهیه کنید و حق استقلال و کیان در واقع پرسپولیس هم که در واقع از این منطقه میشه اونها هم بتونن دارن میگیرن، ولی هنوز اشتباه نشده. این نیستش که شما اقدام نکنید من میشینم، من شبکه رو هم دارم، شبکه اینترنتی همین الان امریکا داره میبینه، اروپا داره میبینه و از طریق سان الکترونیک اونهای که تلویزیون الکترونیکی در آسان میبینن در سراسر ایران میبینن و تا یه هفته دیگه هر کسی سامسونگ توی دنیا هستش میتونه مثل همین که فیلم ها اینا داره میبینه بزنه استقلال رو بزنه.
بسیار ممنونم علی. خب الان علنا و رسما گفت که آقای سجادی رو دور زده و رفته. من فکر میکنم استقلال این فصل با بحران همچین اتفاقی هم تو وزارتش روبرو بشه. محمد یادم 2-3 سال قبل هم که مصاحبه میکرد خیلی دوست داشت بیاد پرسپولیس، اگه این پشت بنر آقای آجرلو قرمز میشد همین حرفا رو هم میزد. خواستم تحلیل تو بدونم.
ببینید همینجا که آقای آجرلو صحبت میکرد تو بنر پشت سرش ما بعضی برندا رو دیدیم که هیچ کس تو ورزش ما نتونسته ازشون قرونی دریافت بکنه. یکی شرکت زمزم هست که شاید متعلق به بنیاد مستضعفان که شاید بیش از 30 سال فعالیت کرده، از جامعه سود خوبی به دست آورده، ولی هرگز در ورزش ما شاهد سرمایه گذاریش نبودیم. به نظر میرسه آقای آجرلو انقدی به کارتلای اقتصادی داخل کشور متصل هست که تونسته چنین برندی رو بیاره. ما تو بحث تبلیغات میدانی، تبلیغات دور زمین هم شاهد دعوای ایشون با مافیای تبلیغات دور زمین بودیم. پارسال تونست یک مبلغ بزرگی رو برای استقلال بیاره و به نوعی بر اون مافیا هم غلبه کرد. نمیشه منکر این توانایی آقای آجرلو شد که قاعدتاً این قدرتش از جایی فراتر از فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش میاد. مافیای رسانه هم همچنان که میدونی در انحصار سازمان صدا و سیماست. تمام شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی الان تحت نظارت سازمان صدا و سیما فعالیت میکنن. اینکه شما الان فرکانس شبکه استقلال رو روی ماهواره جستجو میکنید و یک شبکه تلویزیونی بالا میاد، این به نظر من یک کار ریسکیه و اگر آقای آجرلو بتونه این کار رو انجام بده واقعا نشون میده که ایشون قدرتی فراتر از حتی شاید دولت داشته باشه. برصورت نمیشه کتمان کرد که برصورت آقای آجرلو این قدرت رو داشته. تا الان شما خودتون در نظر بگیرید آقای فتح‌الله زاده 10 سال با وعده راه اندازی تلویزیون استقلال مدیریت میکرد، در حالی که دایی همسرشون معاون سیاسی سازمان صدا و سیما بود نتونست حتی پخش تلویزیون رو بگیره. اما خب آقای آجرلو داره چنین وعده‌ای میده.
بسیار ممنونم. آقای ادیب‌زاده، یکی از ورزشکاران ما توی برنامه‌های مختلف، هم خود جنابعالی، هم من، هم آقای شیبانی، خود محمد و افراد دیگه توی این برنامه توی فضای مجازی صحبت کردن، موریا غفوری خب خیلی کامنت‌های مختلف گذاشته، شجاعتش رو به خرج نشون داده و خیلی جاها به ضررش هم شده، هم تیم ملی رو از دست داده، هم الان احتمال داره استقلال رو از دست بده. متهمش کردن به وطن فروشی و تجزیه طلبی. یه صحبتی کرده بوریا غفوری، باید من از شما میپرسم که واقعا چه دستهایی پشت قضیه است؟ مثلا کاری ندارم که ایشون کجا بازی میکنه، تو چه رشته‌ای است، مهم اون نام ایران است. این صحبت رو با هم ببینیم.
چیزی که من دوست دارم اینه که تو استقلال بازی کنم و از فوتبال خداحافظی کنم. همونجوری که بازی آخر لیگ من بهش اشاره کردم، مگه اینکه یه سری عوامل دوست نداشته باشم من تو این تیم بازی کنم و اینجا خداحافظی کنم. و متاسفانه تو روزای گذشته یه سری حواشی پیش اومده بود که من کردستان رو با واو نوشته بودم. من فقط میخوام به اونایی بگم که سوء استفاده میکنن. میخوام بهشون بگم وطن فروش من نیستم، تجزیه طلب من نیستم، من یه جون دارم، هزاران بار فدای ایران میکنم.
تو شما پرچم ایرانم پایینش من دیدم که تک کرده بودی اینجوری.
بله من هر قلب سرنگ ایران عزیز رو زده بودم. بازم میگم یه جون دارم، هزاران بار فدای ایران میکنم.
بسیار ممنون آقای ادیبزاده، در خدمتتون هستم.
من اصلا اینجا درود میفرستم به وریا غفوری. مسلما من میدونستم، یعنی همه هم میدونن که وریا غفوری به هر حال تحت فشار این نیروهای امنیتی، نیروهای جهنمی امنیتی است که چنگ انداختن توی فوتبال، هیچ کس نمیتونه حرف بزنه. وریا غفوری در کنار مردم بود، از اون اعتراض به آتش سوزی در مدرسه در سیستان و بلوچستان، از این مسائلی که در خوزستان به وجود اومد، به هر حال از این مردمی که الان در خیابان‌ها فریاد میزنن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، کنار مردم بود و مسلماً میشد پیش بینی کرد که با فضای سرکوبی که در این فوتبال و در این رژیم هست، به هر حال وریا غفوری به هر حال میتونه خیلی مورد آسیب قرار بگیره. من متاسفم برای باشگاه استقلال که یه همچین بازیکن و کاپیتانی رو از دست میده. اول مربیشو به هر حال مجبور کردن که بر کنار بشه، میبینید که حالا یه مارکوپولو رو آوردن میگن این بیاد مربی بشه. به هر حال اطلاعاتی ها هر بلایی که میخوان سر این فوتبال میارن و متاسفانه تنها امید مردم برای دلخوشی مدار سرگرمی باسن همین فوتباله.
درسته آقای شیبانی، یه مصاحبه آقای دراگان اسکوچی سرمربی، من نمیدونم اسمش چی، من خودم مصاحبه فوتبال 360 رو با عادل فردوسی پور دیدم، یعنی سر تا سر دروغ و اصلا یه حرف هر. من به خود عادل هم انتقاد دارم که خیلی باش ملو رفت، یعنی واقعا خیلی سوال پیچش نکرد و در نهایت مربی که به هر قیمتی قرار باشه فقط تو سیویش بنویسن که توی نیمکت ایران تو جام جهانی نشسته. یه بخش کوتاهی از این مصاحبه رو علی آماده کرد، ببینید بعد من تحلیل شما رو میدم.
خیلی از منتقدای شما تو رسانه ها توقع داشتن که شما بگید بس دیگه من استعفا میدم.
اوکی این آفیس این آف کامان آی ام گوینگ تو ریزاین
ریزاین یو نو. ببینید برای استعفا دادن لازم نیست پرچم دست بگیرم و بیام تو خیابون. خیلی پیش اومده که بخوام استعفا بدم، خیلی پیش اومده که همچین جر و بحثی داشته باشم. سر بازی با بحرین هم همین بود. میدونید مربی‌ها برای دور مقدماتی کی قرارداد بستن؟ بذارین بهتون بگم، 10 روز قبل از بازی آخر.
منظورت کادر فنیه؟
بله کادر فنی. 10 روز قبل از بازی آخر جلوی لبنان، میدونید یکی از مشاورای من کجا قراردادش رو بست؟
کجا؟
پشت چی بهش میگن؟ پشت آمبولانس، توی ورزشگاه آزادی، توی آخرین تمرین قبل از بازی با عراق. عجیب نیست؟
چرا؟
برای منم عجیبه. وقتی این اتفاق افتاد مربیا رو از اومدن به آخرین جلسه تمرین قبل بازی عراق منع کردم. حالا چی میگید؟
خب آقای شیبانی، این مصاحبه از 40-41 دقیقه بودش، تحلیل شما جناب عالی می‌خواستم بدونم.
خب ببینید آقای اسکوچیش رو شما نمیدونید، یه مربی تازه وارد قلمداد کنید مثل مربی مثلا تافه استقلال و ندونه چی میگذره، در حالی که همه این روزا میدونن. یک مربی که کاملا به نقاط ضعف و حالا قدرت رو نمیشه اصابت توی جمهوری اسلامی کاملا وارده، باید چه کار رو کنه و این کار رو میکنه، یعنی به جاش که به یفته تملق و میگه از رژیم حمایت میکنه. فلسفه‌ش هم اینه که من که اینجا نمیمونم، حالا هر چی میخواد بشه بعد میرم بیارم، همیشه پول ببرم. وگرنه کدوم مربیه که واقعا من تعجب میکنم یک اده هنوز بابرجان که بگن اسکوچیش اینقدر برد آورده. ما برد رو چه تیمایی آوردیم؟ من نمیخوام حتی گذاشتم و تکرار کنم اسم تیمایی رو بیارم، ولی دو تا بازی جدی واقعا داشتیم، یکی جلوی تیم به اصطلاح کره جنوبی بود که رسمی بود، واقعا بازی افتضایی بود، و بعد یه بازی دیگه جلوی الجزایر بود که فاجعه بود. به اعتقاد ایشون فقط به این فکر میکنه که چقدر بهش میدن و چطوری میتونه آدمهای فوتبالی نیستن ولی پول هنگفتی دستشونه و دارن حروم میکنن اونا رو گول بزنیم. بنابراین اون فقط فکر میکنه که تا 5 ماه دیگه مربی تیم ملی باشه و با تیم بره اونجا. اونجا دیگه هر چی شد خودش هم میدونه که من متاسفانه دلم نگرانه مثل همه ایرونیا ما اونجا نتایج بدی میگیریم و این نتایج بدو واقعا من نمیدونم که ایشون چطور میتونه تصور بکنه. ایشون میگه من میذارم میرم دیگه پول من میگیرم و به قدرت که میتونن یعنی فیفا پول میگیره برابر ایشون.
بسیار ممنونم. ما در مجموع 2 دقیقه زمان داریم. محمد جان اصلا حرف راست ایشون زد توی این مصاحبه؟
ببینید من بیشتر متاسفم که عادل فردوسی پور چنین فرصتی رو به ایشون میده برای تطهیر خودش، وگرنه همه میدونن که وای اسکوچیش اصلا در قواره تیم ملی فوتبال ایران نیست و خب طبیعیه که تناقضاتی هم تو حرفاشون بود، اما من فکر می‌کنم سکوت عادل فردوسی پور کمک میکنه به تثبیت جایگاه اسکوچیچ در نزد عوام. اما خب کارشناسای فوتبال همه نگران هستن و همه ما نگرانیم، همطور که استاد شیبانی گفت فاجعه رقم بخوره در جام جهانی و نتایجی که تیم ملی میگیره مسلما برای فوتبال ایران ثبت خواهد شد، نه برای آقای اسکوچیچ.
محمد جا 30 سالیه ما با هم قبلا هم صحبت کردیم، من خودم تو سوتلاس هم گفتم جای مختلف هم بود، این کار بسیار زشت و زننده. آتیلا اجازه رفتن در ترکیه اومدن گفتن ما شماره موبایل پدر مرحوم ناصر خان رو فروختن 1 میلیارد که کار خیریه بکنن، کمک به کودکان سرطانی، بعدن سر از ترکیه و ساختمون سازی این داستانا به نام ناصر خان حجازی نوشته میشه برای برند استقلال.
ببینید زمانی که شما اسم کودکان سرطانی روی یک حراج میذاری طبیعتا دیگه اون مسئله جنبه عمومی پیدا میکنه. آقای آتیلا حجازی میتونست به عنوان وارث مرحوم حجازی مایملک ایشون رو به هر شکلی که خودش و خانوادهش صلاح میدونن بفروشه و به هر قیمتی که میخواد. اما زمانی که اومد مطرح کرد که قرار این مبلغ رو به بنگاه‌های خیریه بسپاره، بنیادهای خیریه بسپاره برای هزینه شدن در مسیر درمان کودکان سرطانی و طبیعیه که دیگه جنبه عمومی داره و همه میتونن مطالبه کنن که آیا واقعا این پول اونجا هزینه شده یا نه. البته ایشون تو لایو اخیرش زد زیر این حرفش و گفت من قرار قسمتی از اون رو صرف بنیاد خیریه بکنم که من فکر کنم خیلی توجیه قابل قبولی نیست.
بسیار ممنونم. این از خان 20 ثانیه بالاخره شما از زمانی که زندیات ناصر خان اوج فوتبالش بوده با ایشون بودید و شناخت کافی از رویش داره. من قطعا میدونم که خودش اگر زنده بود نمیشه همچین کار واقعا زشتی اتفاق بیفته.
به هر حال ناصر حجازی یکی از ورزشکاران خوشنام فوتبال ایران بوده. حالا شما اگر بخواید مقایسهش بکنید با این علی پروین و این همه به قول علانیا خاچه خاری میکنه، واقعا حجازی به فوتبال فکر میکرد، به شخصیتش فکر میکرد. اگه یادتون باشه حتی رفت یه تیم به اسم محمدان اونجا مربی شد. یعنی آدمی بود که واقعا به شخصیت خودش و به فوتبال و این ورزش که مورد احترام هم هست احترام میذاره. اما من یه نکته کوچولو در چند ثانیه بگم در مورد همین مصاحبه‌ای که پخش شد در مورد این آقا. برحال الان تونس کاملا در معرض تعلیق قرار گرفته به خاطر دخالت سیاست در فوتبال و الان میبینیم که آدمایی مثل مهدی طارمی و جهانبخش بعد که از قطر بعد از شکست میان میرن با آقای رئیسی اونجا ملاقات میکنن. من نمیفهمم یعنی چی این کارا. رئیسی چه کار تونسته برای این مملکت بکنه که حالا برای فوتبال بکنه؟ به هر حال خیلی ازتون ممنونم.
زیاد ممنون. ادیب زاده استاد قیدون شیبانی محمد حیرانی مصاحبه پروپیمونی بود. امیدوارم که برنامه امشب مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه. بینندگان عزیز و ارجمند شب و روز بر شما خوش. خدا یار و نگهدار.